بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از آقای زیبایی نژاد که دیدگاه خودشون رو در باب خانواده بیان کردن. البته من کتاب شما رو هم یه تبرعه کردم، گرچه به همش نرسیدم ولی مقدارش رو میتونم نگاه کنم. یه سری مشکلاتی با کتاب شما دارم، یه سری مشکلاتی با صحبتی که الان گفتید. در نتیجه درسته مشکلات کتاب رو میذارم قسمت دوم، ولی در قسمت اول سعی میکنم که به همین نکات بنیادی‌تری که در صحبت مطرح شد اشاره کنم. خب تقریبا فکر میکنم میشه خلاصه کرد دیدگاه شما رو در این که ما در برابر مدرنیسم هستیم. ام الفساد مدرنیسم است و یک رویکردی است که خلاف دینه. بعد اینکه منجر شده به مدرسه، مدرسه‌ش هم که همش خرابه، چون نه توش عشق هست، نه اینکه مسئولیت می‌پرورونه، نه اینکه تعهد ایجاد می‌کنه و قصد علاقه شده. خب در این رابطه چند تا نکته قابل توجه. یک، آیا ما اگر یک روی کرده دینی داریم و مسلمان هستیم با مدرنیته تکلیفمون چیه؟ باید او رو نادیده بگیریم یا باید به او اعتماد کنیم؟ گیرم که مدرنیته مشکلاتی داره. اگر این صحبت ها مقصود این است که مدرنیته شرعی است که باید از اون پرهیز کرد و یک راه دیگه باز کرد، آیا شدنی است؟ یه چیزی دنبال چیزی باشیم که شدنی باشه. امروزه هیچ کس نمیتونه مدرنیته رو نادیده بگیره، اهم از این که مسلمان باشه، نمیدونم اروپایی باشه. یعنی این یه آشی کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته. حالا این که چگونه با این رابطه برقرار کنی مهمه. بنابراین ما اگر از این صحبت ها، البته من میگم اگر، منظور این است یا برداشت این میشود که ما باید یک کاری بکنیم که راهمون از این جدا کنیم. حالا چطوری میتونیم جدا کنیم؟ بازگشت کنیم به سنت بدون توجه به اقتضاعات مدرن. الان نفسی که ما میکشیم مدرن، چطور میتونیم از این هوای پر شده در ششهامون و ششهای جانمون به اصطلاح پرهیز کنیم؟ این است که دیدگاه دینی باید با مدرنیته نسبتش رو مشخص کنه و این نسبت نمیتونه پشت کردن باشه، امر ممتنعی است در واقع. و شاید به همین دلیله که علی رغم اینکه یه سری از متفکران مسلمان رو به سنت کردند و پشت مدرنیته، دیگرانی کوشیدن یه جوری با مدرنیته کنار بیان، البته نه خیلی منفعلانه بلکه به نحوی فعالانه، و در نتیجه به یک دیدگاهی رسیدن که در فضای مدرن بتونن زندگی مثلا فرهنگی و دینی خودشون داشته باشن. من فکر میکنم باید قاعدتا به راه دوم اندیشی، چون راه دو اول منبسته. یه نکته است. نکته دوم این که مدرنیسم چیه به نظر ما؟ آیا ما مدرنیسم رو یک به تعبیر هابرماس طرح تمام شده می‌دانیم یا طرح ناتمام؟ مدرنیسم یه حرکتی بوده شروع شده و تمام نشده هنوز. حتی به نظر برخی پست مدرنیسم هم جزء مدرنیسم است. یعنی در واقع مدرنیسم باید مشکلات خودش رو شناسایی کنه و بر اونها غلبه کنه و داره میکنه، نه اینکه اونطوری که برخی تصور. مثلا ریچارد رورتی مدتی گفت من پست مدرنیستم، بعد گفت نه من پست مدرنیستم نیستم، برای اینکه چیزی جز مدرنیسم در غرب وجود نداره. تمام نهادهای اجتماعی در غرب مدرنیستم. پس بنابراین اینا همه نشون میده که ما نباید فکر کنیم مدرنیسم آمد و تمام شد و چقدر زشت بود. مدرنیسم یک جریان اومده، مشکلاتش رو هم خودش حس کرده، با این مشکلات درگیره که حلش کنه. همه این مشکلاتی که نام برده شد، اگر خانواده تضعیف میشه، اگر فساد جنسی گسترش پیدا میکنه، اگر و اگر و اگر، تمام اینها رو دست مدرنیسمه و مدرنیسم بسیار دقیق میاندیشه در حل این مشکلات. ما بعضی وقتا راجع به غرب طوری صحبت میکنیم، غرب اولا دو نصفش میکنیم، بعد اون نصف منتقدان و اینا رو میذاریم کنار و بعدا از خود اونا استفاده میکنیم علیه غرب صحبت کنیم. بعد گویا که غرب همون نیمه دیگر است، اون نیمه بعد در حالی که کل این غربه، یعنی اگر که فرض کنیم که لیوتار غربه که از پست مدرنیسم صحبت میکنه، ریچارد روتی هم غربه، منتقدان غرب غربی هست و بهترین منتقدانشون هم غربی هست. منتقدان ما در شب اکثرا دارن در واقع از کیسه اونا میخورن. کدوم منتقد غرب شرقی شما پیدا کنید که خیلی اصیل باشه؟ حتی اکثر آویزون میشن به هایدگر. این نشون میده که غرب یک ظرفیت پویایی با خودش داره، مرتب داره سعی میکنه مشکلات خودش شناسایی کنه و برطرف کنه. نه اینکه ما بگیم غرب آمد و تمام شد و بد بود. خب الان فرض کنیم غرب منجر شد به اینکه آسمان سوراخ بشه، آسمانی که از زمان حضرت آدم سالم بوده. خب این هم باید غرب بشین، باید بشین فکر کنه، ببینه که انرژی های جدید رو کی داره فکر میکنه. غرب داره فکر میکنه دیگه. وقتی فهمید که این انرژی داره مشکل ایجاد میکنه، باید از باد، باید از خورشید، باید از چیزهای دیگه استفاده کنه و داره میکنه. پس بنابراین ما فکر نکنیم که مدرنیسم یک جریان تمام شده است. مدرنیسم توانایی شد در حل مشکلات خودش کار بکنه و سعیش در این رابطه است. اما نکته سوم این است که منصف باشیم در مقام نقد دیگه. یعنی ما اگر غرب تئوریک رو و غرب عملی رو نقد میکنیم، یا بگیم غرب تئوریک رو برای غرب عملی نقد میکنیم، میاییم میگیم که خب در اندیشه های غربی های یه چیزایی بوده به صورت تئوری، لیبرالیسم و غیره، الان چه خبره در غرب؟ الان چه اتفاق داره میفته؟ خب اگر همین روش شما در نقد خودمون هم داشته باشیم، میدونید بعد چی میشه؟ یعنی ما بیایم بگیم که خب اندیشه ما در تئوری اسلامه، کشور اسلامی بعدشون چیه؟ در خانواده هایی که تو کشور اسلامی هستن چه میگذرن؟ موقع فاجعه برپا میشه. البته با خوشبختی این که ما آمار خوبی نداریم. و سرانجام نکته چهارم رو میخوام عرض کنم که وارد بحث ظهور خودم بشم، یعنی ناظر نظر به کتاب. مسئله چهارم این است که تصور ما از دین چیه؟ ما که میگیم باید دینی باشیم و نباید مدرن باشیم، دین رو چی میدونیم؟ من تصورم اینه که جناب آقای زیبایی نژاد تصورشون از دین یک تصور کاملا سنتیه. البته تا اینجا نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی میخوام بگم که اینجوریه. یعنی مثلا این که همین که اشاره کردن، تعبد در مدرسه تعبد پرورده نمیشه، بلکه برعکسش، کسی که میره دانشگاه میگه که خب به چه دلیل و الان بیچاره کرده کسانی رو که باید پاسخگو باشن و همش سوال میکنن چرا و چرا و چرا. حالا بهتر نبود اینا تعبد داشته باشن، بگن خدا قبول، بقیهش هم دیگه قبول. تعبیر شما از این که این یک نوع خودمحوری است که ما بگیم که من باید بفهمم، به نظر من حتی با منطق دینی قابل دفاع نیست. دلیلش ابراهیمه، داستان معروف ابراهیم که به خدا گفت که خدای تو چجوری میخوای مرده زنده کنی؟ و خدا پرسید که ایمان مگه نداری به من؟ گفت چرا؟ ولی یقین ندارم، میخوام یقین پیدا کنم. اولا تو امن بلا بلا که دیت من این قلبی، من باید مطمئن بشم. این معنیش خودمداری نیست، این معنیش اتفاقا این است که دین باید وجه عقلانی داشته باشه. نه اینکه بیان بگیم که دین عقل تا دم درش، حد اکثر تخفیفی که بعضیا میدن، تا دم درش دین رو پیدا کنیم. وقتی اومدی تو دیگه از هیچ سوال نکن، فقط بپذیر. آیا این تعبد مفهوم اساسی تعبده؟ من تعبد رو روی دیگر سکه عقلانیت میدونم و بدون اون رو این اصلا سکه اینیست که بشه خرید و فروشش کرد. نباید ما تقابل میان تعبد و عقلانیت ایجاد بکنیم و نباید اگر پرسش کردیم از منطق دین بگیم که این خودمداریست یا عقلانیت افراطیست. البته عقلانیت شکل مناسب و متعادل خودش باید داشته باشه، ولی اینطوری نیستش که ما بگیم که به اصطلاح این پرسشگری لزوماً یک نوع خودمداریست که مدرسه ها اون رو در اصطلاح پرورش بدن. اگر مدرسه ها افراد رو پرسشگر بار میارن و سوال میکنن، چه چیزی بهتر از این؟ و اگر دین در چند تاش نکته داره چرا جواب نمیده؟ پس به این ترتیب
ما باید در واقع میان این تصور از دین و تصوری که باید بتونه در این روزگار دوام بیاره، دین باید پویا باشه و فهم دینی هم باید پویا باشه. اگه هی بخواد یک کلک تو گذشته بمونه نمیتونه زنده باشه. خب من از اینجا وارد بحث دوم میشم که بیشتر در کتاب مطرح شده. در کتاب آقای زیبایی نژاد معمولا سعی میکنن که یه رویکرد رو از طریق تحلیل های دینی به اثبات برسونن. داره رویکرد این است که تفاوت زن و مرد یک تفاوت تکوینی است و واقعی و طبیعی است و بنابراین ما نباید بکوشیم که اون رو حذف کنیم و اگر مدرسه و ترین طبیعت تکنه اون رو حذف کنه داره در واقع پا روی دوم تکوین میگذاره. در این رابطه من یه سری مشکلات روش شناختی دارم برای این کتاب، یعنی برداشت ایشون از متون دینی بر اساس من فکر کنم همون یک باور سنتی دینی در ذهن نویسنده وجود داره و سعی میکنه اون رو ازش دفاع کنه و برداشتان طوری پیش ببره که اون سر جاش بمونه. ولی به هر حال ما با تعیین مشکلات روش شناختیش میتونیم نشون بدیم که این نوع برداشت باید مسیر درست‌تری رو طی کنه. خب چند تا نمونه. مثلا ببینید ما اگر متون دینی رو فارغ از زمینه بخونیم، تکست رو در کانتکست قرار ندیم، متن دینی تکست کانتکست داره، اینا رو از هم جدا بکنیم دوچار اشتباه میشه و فکر میکنیم یک برداشت دینی کردیم و بعد اون برداشت رو در مقابل مدرنیسم قرار میدیم، هی ازش دفاع میکنیم. در صورتی که مشکل در جای دیگر است. مشکل در اینجاست که ما باید برداشتمون از متون دینی با کانتکست همراه بکنیم و این اصلا ممکنه برداشتمون غلط باشه. مثلا در صفحه 126 کتاب اشاره شده که در متون دینی اومده به پسران شنا بیاموزید و تیراندازی و به دختران خانه‌داری از جمله بیاموزید. آیا این نشان نمی‌دهد که در پس ذهن متون دینی جنسیت با هم متفاوته؟ اساس تربیتیش دیگه. بله. یا یک بیان دیگر در صفحه 124، حضرت فاطمه رفت پیش پیامبر و با هم با حضرت علی دعواشون شده بود که بالاخره کی چیکار بکنه، مثل عوض زن شوهر. بعد پیامبر هم بهشون گفتش که به اونها گفتش که ببینید این در خونه رو در نظر بگیرید، تا در خونه همه کارامون حضرت فاطمه است، از اونجا باید کارامون حضرت علی است. این حدیثی است که نقل شد. خب من سوالم اینه که اگه حضرت فاطمه حضرت علی امروز اینجا زندگی میکردن و با هم اختلاف میکردن یا اصلا پیش پیامبر، اون موقع چی میگفت پیامبر؟ بازم در خونه؟ یعنی باید فاطمه در خانه بنشینه یا فاطمه میتونه در جامعه حضور و فعال باشه، داشته باشه، کارهای بیرون از خانه بکنه؟ این ها نشون میده که کانتکست اون متن رو باید در نظر، تو اون زمینه احتمالا اینطوری میشده گفت، نه تو همه زمینه ها. مگه امروز دختر ما نباید شنا یاد بگیره و تیراندازی؟ دخترای کماندویی داریم الان. بله اینا چرا این کارا رو میکنن؟ این در واقع منطق کانتکست. پس به این ترتیب یکی از مشکلات روش شناختی ما در برداشت دینی اینه که میاییم جملات دین رو فارغ از اون زمینش، به خصوص که احادیث باشن دیگه، فارغ از زمینش در نظر میگیره و این رو به نظر من معمولا اشتباهه. به همین دلیل بیان و آشکار که امروز دختران باید شما یاد بگیرن. چرا نباید یاد بگیرن؟ یه روز افتادن تو آب چی نخواد نجات شد؟ ممکنه نامهرمی. خب نکته دوم این که نگاه کلگرا باید داشت. یکی دیگر از اصولی که در برداشت درست از متون دینی باید و هر متنی انجام بشه هولیستیک بودن متنه. مشخصه دیگه، ما نمیتونیم یه طرف رو بچسبیم به طرف دیگر رو نادیده بگیریم. مثلا ایشون در یک جای اشاره میکنن که همه این حرفا البته برای این است که اون تفکیک جنسیتی و اینها تأکید بشه. اشاره میکنن که اینکه فقها گفتن که قضاوت به اصطلاح برای زنان مجاز نیست و همینطور رهبری جامعه، این نشون میده که بله بازم یک ریشه هایی در تکوین این هاست، یعنی زن به لحاظ تکوینی یه جوریه که قضاوت مناسب اون نیست، چون اون تسلط عقلی مثلا که باید وجود داشته باشه در زنان نیستش، موجودات احساساتی هستن و در نتیجه قضاوت نباید بکنن. رهبر چرا نباید بشن؟ باید که رهبرم باید کاملا مسلط بر اوضاع باشه و همه شد، اینم نمیشه. خب بله این حرف رو زدن فقهایی، بعضی فقها زدن، ولی اگر همه آنچه که ما در متون دینی داریم همین یک چیزه، مخالفش هم داریم، خب اونا هم باید با هم جمع بکنیم دیگه. از جمله این که برخی از فقها گفتند که زن میتونه قضاوت بکنه، یا برخی فقها گفتند که این حرف اصلا دلیل نداره که زنها نمیتونن قضاوت کنن، بیشتر اجماع محمد اردبیلی از جمله کسانی که حرف زده که یه اجماعی بین فقها بوده پدید اومده، دلیل محکم و روشنی هم در خود متون دینی نداره، هیچ جور صریحا گفته نشده که زن نباید قضاوت کنه یا زن نباید رهبر بشه، بلکه برعکس به قول بعضی ها از اون داستان ملکه سبا در قرآن که قرآن متذکر نمیشه و تصحیح نمیکنه برداشت کرده که خودش تجویز ضمنیه، تعیید ضمنی اینه که زن میتونه ملکه باشه و سبا نمونش بوده. من حالا نمیخوام بگم کدومی که از اینا درست یا غلطه، من فقط بحث روش شناختی دارم میکنم که به لحاظ روش شناختی همونطوری که باید متن رو در زمین دید همونطوری باید کل نگری باید داشت و تمام متون دینی رو کنار هم بذاریم و به نتیجه برسیم. مسئله سوم عدم انسجام در برداشت هاست یا تعارض و تناقض در برداشت ها و صحبت ها وجود داشتن. یعنی در این کتاب من میبینم که بعضی از حرفاش باید این حرفاش تعارض داره و هم نمیتونن درست باشن. مثلا در صفحه 110 ذکر شده که اگر قرآن میگه که زنها نباید زینتشون آشکار کنن و نباید با صدای لطیفشون صحبت کنن، برای اینکه مردان چراها تحریک میشن، در نتیجه از اینجا میشه نتیجه گرفت که تحریک پذیری جنسی در مردان بالاست. خب این فرقه، یعنی زنها این گونه نیستن، مردها این گونه هستن، چون این توصیه ها و یاگر این هست که چنین است. اما در نقطه مقابل در صفحه 105 به یه حدیث دیگری استناد شده که میگه که زن قدرت جنسیش مقابل 12 مرده، یعنی در واقع قدرت جنسی مرد در زن در 12 نسبت به مرد. خب اگه واقعا این حدیث درست باشه و یه چنین قدرت جنسی در زنان وجود داشته باشه که آقای زیبانیجاد هم تعبیر کردن که صبر زنان مثال زدنی است، در این رابطه گفتن توی یکی از ویژگی های زنان میگه صبرشونه، یعنی به صورت همون طبیعی زنها به طور طبیعی صبورن ولی مردها نیستن، یه نمونه‌اش همین صبر جنسیشون. خب اینا که با هم جور در نمیارن، یعنی بالاخره اگر مرد اینقدر جنسیت توش قویه که با یک صدا از این رو بمرو میشه، پس این یکی چی میشه داستانش؟ یا یک نمونه دیگر از همین عدم انسجام این است که در جایی میگن که در خطبه 80 نهج البلاغه اشاره شده که زنها عقلشون ناقصه، ایمانشون هم ناقصه، بهرهشون هم ناقصه. و آقای زیبایی نژاد برخلاف برخی که میگن که یا سندش اشکال داره یا اگه سندش درسته ناظر به عایشه بوده تو جنگ جمل، کلیش نباید کرد. اما نظرشون هست که اتفاقا کلی هم هست، سندش هم احتمالا درسته و زنها ناقص العقل. اینا هم فرقاست دیگه، یعنی نه که ناقص العقل، نه عقلشون ناقصه، یعنی به این معنا که احاطه ندارن مثلا برای احساساتشون. خب این حالا یه مطلب است. بعد در یک جای دیگه صفحه 109 اشاره میکنن از قول آقای آمولی، جوادی آمولی اشاره میکنن که زنها چون احساسات دارن، احساساتشون قویه، بنابراین میتونن در عرصه معنویت و عرفان و ایمان پیشتاز از مردان بشن، چون جنس احساساتشون لطیفه، میتونن به جایی پر بکشن در ایمان و عرفان که مردها اونجا پر میسوزانند. خب بالاخره باز اینجا ما با یک تناقض رو برو هستیم که زنها ایمانشون بالاخره ناقصه
یا اینکه به خاطر همین که زن هستند و احساسات لطیفی دارن میتونن به عرصه‌های فراتری دسترسی پیدا بکنن. نقص ایمانشون هم البته اونجا گفته شده که به خاطر اینه که اینا یه مدتی نماز نباید بخونن، روزه نباید بگیرن به خاطر مسائل فیزیولوژیکشون، و گویا سرانجام برمیگرده به همون چی طبیعی بودنشون. بعد هم یه پارادوکس دیگر به لحاظ عملی، زنهای ما امروزه رأی میدهند، بله در پای صندوق ها میرن رأی میدهند، یه رأی هم دارن. خب اگه زنها عقلشون ناقصه و اینها نمیتونن در مسائل پیچیده اجتماعی رأی تام داشته باشن، همچنان که در شهادت دادن که این هم مورد تاییدشون هست، با اینکه برخی از فقها گفتن که نه یک مسئله زمانیه و امروزه زنها به خاطر اینکه با سواد شدن و با شعور شدن نسبت به گذشته الان میتونن رأی برابری، شهادتشون به اندازه شهادت یک مرد ارزش داره، نصف نیست. اما ظاهرا آقای زیبانژاد همون رأی سنتی رو قبول دارن یا برداشت سنتی رو. بعد من سوالم اینه که اگه این زنها واقعا در شهادت دادن رأیشون نیمه هست، چطور میتونن مثل مردها بیان در جریان انتخابات رهبر یا چه و چه رأی تام داشته باشن؟ اونجا هم باید نصفه باشن قاعدتا دیگه، یعنی باید دو تا زن یه رأی بدن. ولی ما الان در زندگی دینی خودمون تو این جامعه داریم رأی میدیم، زنها رأی میدن، البته هنوز بعضی ها رأی نمیدن به بیان اینکه برداشت اسلامیشون ایجاب میکنه که زن نباید رأی بده، اصلا زن که رأی نداره. وقتی که زن عقلش به اون صورت بود چطوری میخواد تشخیص بده کی میخواد رئیس جمهور جامعه بشه؟ مسئله این دشواری رو میخواد زمام امور جامعه رو میدسته یه نفری، کی باید اینو تعیین بکنه؟ حالا اومدیم زنها یه جو زیادتر شدن که دوباره رأی هر کی داشته باشه چی میشه؟ یعنی اون موقعی در یک جامعه انگار بیش از 50% زنها دارن تعیین کننده میشن، آیا این مشکلات ایجاد نمیکنه؟ چرا ما عملا تو این جامعه اسلامی الان داریم رأی یگانه ای برای زنها در نظر میگیریم؟ اینا همه یه سری پارادوکس هایی است که در پیرامون این نوع برداشت میتونه موج بزن. مسئله چهارم، مسئله ابهام در مفهوم طبیعی بودن و تکوینی بودن. ما میگیم این طبیعی است در زنها، این هم طبیعی است در مردا، ارجاع به تکوین میکنیم، ولی واقعا طبیعی معنای روشنیه؟ از کجا میتونیم بفهمیم چه چیز طبیعیه و چه چیز مصنوعی ما داریم تحمیل میکنیم به طبیعت زن یا مرد؟ مثلا در صفحه 108 اشاره میکنن که بر اساس احادیث که غیرت مرد طبیعی است، یعنی غریزی است، یعنی مرد اجازه نمیده که مرد دیگه به زنش نگاه بکنه، اگه نگاه کنه پاشو چکار میکنه؟ قلم پاشو میشکنه. خب این غیرت مردانه است، غیرت مردانه رو میگن غریزی است. غیرت زنانه چی؟ غیرت زنانه میگن حسادت موقعیتی است، طبیعی نیست، غریزی نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ با کدوم؟ اگه بگید حدیث گفته میگم چرا گفته؟ یعنی حدیث هم بالاخره باید یه دلیلی برای ما بیاره. چطوری که به قول طلبه ها با اوکه تجر با ایلا تجر، یعنی به شما جر میده به ما جر نمیده؟ اگر حسادت مرد نسبت به خانومش یک غریزه است و یک طبیعت است و یک تکوین است و بعد احکام با نظر به اون وضع شدن، بله، ولی به زن که میرسیم میگیم که این نه، این یه حسادته، داره فکر میکنه اگه یه زن دیگه مثلا بیاد خب ما ارثمون نصف میشه، از اون بر اون میخواد اشغال میکنه خالص موقعیت ما رو، پس بنابراین بهتر که نباشه، حسودی میکنه اون موقع. آیا واقعا چطوری باید تشخیص بدیم کدومش طبیعت؟ تازه اگر زن غیرت معکوس داشت چی؟ اون غریزیه یا طبیعیه یا چیه؟ بله؟ حالا میرسیم. بعد تازه اونجا یک جمله هم نقل شده، گفتن که شاید این سخنی است از قول آقای طباطبایی نقل شده، علامه طباطبایی، که گفتن که یکی از قرائنی که نشون میده این مسئله در زنها به اصطلاح طبیعی نیست، همین است که زنها میتونن با مردان به اصطلاح دارای همسر دارن ازدواج کنن، حتی اگرم مجبور نباشن و مشکل و استرایی در کار نباشن، تن میدن به این کار. خب این واقعا قرینه است. حالا ما مخلص علامه طباطبایی هم هستیم، بهش هم ارادت داریم، ولی این حرفش خیلی بی ربطه. یعنی این قرینه است واقعا که ما بگیم چون حالا کجا کی آمارگیری کرده؟ آیا این که بسیاری از زن حالا بسیار تو ایران که برعکسه، تا اونجا که ما میشناسیم تو ایران هیچ زنی اجازه به همسرش نمیده که بره زن دیگر بگیره. خب این بالاخره چگونه است؟ در نتیجه مسئله طبیعت، یعنی این که چه چیزی طبیعی است در انسان که بعد ما بر اساسش بگیم خیلی خب اینا طبیعیاتن و بعد تربیتن باید اینا رعایت بکنه. تازه با اینکه یک مورد دیگر که در این قضیه ابهام ایجاد میکنه، هم بحث قبلی است که گفتم که جای اشاره میکنن که همون که اشاره کردیم که صبر زن در امور جنسی زیاده، یعنی بسیار قدرت جنسی زنان اینطور زیاد میشه، این موقع با شواهد حتی علمی هم که خدای زیبایی نژاد استناد کردن در کتاب هم جور در نمیاد، چون در جایش صفحه 197 اشاره میکنن که تستوسترون که منشأ قدرت جنسی هم در مردان و هم در زنان هم مقداری وجود داره و نقش بازی میکنه، اما در مردان 20 تا 40 برابر زنانه. بنابراین لابد این طبیعت مردان رو از لحاظ قدرت جنسی قوی تر خواهد کرد. ولی دوباره اون بار گفتیم که صبر زنان در جنسیت چنین و چنان است. اینا بالاخره اگر این حدیث بر طبیعت مبتنی شده، پس این مطالعات چی میگن؟ خلاصه اینطوری مرزهای طبیعت همینطوری چی میشه؟ در هم نوردیده میشه. یک مثال دیگر که این هم از یه حدیث الهام گرفته شده و اون این است که در مورد مقایسه زنها و مردها، چرا مردها ریش دارن و چرا زنها ریش ندارن؟ به خاطر اینکه مردها ریش دارن و این درشون هیبت ایجاد میکنه و انگار که طبیعت اینها رو مسلح کرده به یه چیزی که اون قدرت و هیبتشون رو بتونن اینطوری نشون بدن. زنها منتها باید در خدمت لذت مردان باشن، پس بنابراین صورتشون ریش نداشته باشه این بهتر است برای مردان. خب ولی واقعا حالا این نژادهای کوسه تکلیفشون چی میشه؟ مثلا یه نژادهای کوسه هن، یعنی دست خود کلن همین طوری هن، ترجمه کنیم. حالا ما اگه یه دونه شو داریم آقای هاشمی، ولی در یه جا پره همه از این جنس هن. خب اینا کی هن؟ اینا کجا طبیعت چی شد؟ دقت میکنیم؟ یعنی ما مفهوم طبیعت رو اینقدر شل و لغزان در نظر میگیریم که بعد اونجا یا باید بگیم اینا غیر طبیعی هن، موقعی که خدا داشته توضیح میکرده اینا رفتن کار دیگری میکردن، یا از اون طرف اگه میگیم که لذت مردان رو باید زنان، خب زنان بیچاره ها مگه نباید لذت ببرن؟ اونا هم میتونن به مردشون بگن که با صورت بتراش. به چه دلیل میشه گفت این غیر طبیعی است یا طبیعی است؟ خب و اما احتمالا نکته آخر که یک مطلب آخر در واقع این هستش که یه سری استدلال های فلسفی در کتاب مطرح شده که به نظر من ضعیف میرسه و قابل چند و چونه که من دو نمونش رو ذکر میکنم. یکی در مسئله هست و بایده که به همون قضیه امور تکوینی و طبیعی برمیگرده، که ما بیان بگیم خب اگر موجود این طبیعتشه، تربیتش هم باید اونجوری باشه، یعنی تجویزها بر اساس چی؟ بر اساس طبیعت. اینجا خب میدونید که بحث اشاره هم کردنیشون هم به بحث دیوید هیوم که مشکل این که از حد نمیشه به باید رفت. اگه ما گفتیم این طبیعیه، دلیل بر این نشه که ما بتونیم پس بر اساس یه تجویزی رو انجام بدیم. منتها ایشون با اشاره به سخن علامه طباطبایی اشاره کردن که بله برعکسش رو بگیم، یعنی بگیم که تجویزهای حقوقی مثل اعتباراتی هستن به تعبیر علامه طباطبایی، اینا اعتبارات باید در واقع ناظر به مقتضیات طبیعی باشه. اما برعکسش نه، که بگیم حالا اگه چیز طبیعی بود ما از اون استنتاج کنیم که پس حالا باید چه کار بکنیم. اما از طرف دیگه در صفحه 120 سخنی رو از قول آقای آموری نقل میکنن که این دوباره با اون سخن قبلی منافات پیدا میکنه. یعنی اینطوری بیان میشه که از طرفی میگن که اولا پنجارهای اخلاقی و شرعی فقط حکم شرعه و مبنای عقلی قطعی نداره، یعنی همون خدا گفته و ما نمیتونیم بفهمیم چرا. حالا این که حکم عقلی قطعی نداره، آیا منظور عقل کنونی ماست یا اصولا عقل بالقوه ماست که مثلا امروز نمیفهمیم فردا ممکنه بفهمیم، یا اصولا بگیم که عقل اصلا در این وادی ها نباید حرف بزنه، اینش مبهم. البته برخی میگن که ما عقل الان نمیتونه حکم قطعی بکنه چون فعلا ضعیفه، باید بیشتر بفهمه تا بتونه درک کنه مسائل رو، یعنی در آینده میتونه بفهمه رمز و راز امور رو. بعضی‌ها معتقدن که نه، اصلا عقل اینجا نباید بیاد، حکم خدا صادر شده. حالا بر چه اساسی صادر شده؟ یعنی آیا خدا همینطوری به صورت رندوم یه حکمی رو صادر میکنه، یا اینکه واقعا یه حکمتی در پس اون رأی خدا وجود داره؟ و اگر حکمتی هست، در کننده اون حکمت چه چیزی خواهد بود خیر از عقل؟ حالا اگرم عقل انسان ضعیفه، خب بالاخره عقل تام شده ترش بالفعلش در آینده. اما سرانجام میرسه به اینجایی که از قول آقای آملی اشاره میکنم به اینکه باید و نبایدها در حقیقت بیان هست هاست و عبارات هنجاری به عبارات توصیفی قابل تحویل و قابل کاهشن. خب اگر واقعا عبارتهای تجویزی رو ما بتونیم کاهش بدیم به عبارتهای توصیفی، خب این که دوباره همون حرف هیوم میشه. اگر علامه طباطبایی صحبت اعتباریات رو میکنه، اون به خاطر اینه که ایشون میان اعتباریات و فکت ها جدایی میفکنه و در اعتباریات یه عنصر نیازهای ما رو وارد میکنه و در نتیجه منم باید اون رو خوب بیابم، یعنی ارضا بشوم تا بگم خوب است. پس دیگه خوبی تو خود چیزها نیست، خوبی در هنگامی که اون چیزها با نیازهای من ملاقات کنند اتفاق میفته. اینجا تجویزها قابل کاهش به اصلها و هستها نیست، در صورتی که اگه ما صحبت آقای آملی رو قبول بکنیم، اون موقع مسئله ما رو به هیوم نزدیک میکنه و بالاخره تکلیف این دوتا معلوم نیست چیه که کدام رو باید پذیرفت. و نمونه آخری که من اینجا ذکر میکنم از این استدلال‌های فلسفی که ضعف داره، این است که یه جای اشاره میکنم در صفحه 165 که با اتکا به نظر تامس کون که پارادایم در علم وجود داره و نظریه ها و دانش هایی که انسان ها درست میکنن اینا با ارزشاشون ارتباط داره. بله، تا اینجاش که درسته. و بعد از این نتیجه میگیرن که خب حالا که اینطوریه، پس ما میاییم بگیم که دو دسته دانش وجود دارد. یه دسته دانش هایی که اینا مادی هن و به دین توجه نمی کنن، ولی یه دانش های دیگری میتونه باشه که اینها بیان و رواج دین رو و ترویج دین رو در دیدگاه خودشون قبول بکنن. خب اینجا من دو تا سوال دارم. اولا این که شما چرا رأی تامس کون رو قبول میکنید به عنوان غربی مدرن و میخواید بر اساس اون یه استنتاجایی بکنید که ما از اون استفاده کنیم؟ همون بحث قبلی ما، اگه غرب است و به درد نمیخوره، همشو توی بخچه باید بذاریم و محکم گره بزنیم بذاریمش کنار. نظر تامس کون اگه میخواد معید ما باشه در اینکه ما علم دینی داشته باشیم، خب این لازمش اینه که ما نظرشون رو بپذیریم و اگه اونو بپذیریم باید پس یه مناسبت دیگری با غرب و مدرنیسم برقرار کنیم. برمیگردیم به نقطه اول. از این گذشته، تامس کون در این حالی که میاد پوزیتیویسم رو در هم میشکنه و علم رو به معنای فکتوال رد میکنه و رد پای ارزش ها رو وارد میکنه، اما این به این معنی نیست که تامس کون ما رو دل بخواهی رها کنه و بگه خیلی خوب حالا دیگه هر کسی برای خودش یه علمی درست کنه دیگه، ما مسلمانیم یه علم اسلامی درست کنیم، اونم سرخپوست یه علم سرخپوستی درست کنه بر اساس ارزش‌های خودش، اونم بودایی، بالاخره کل حزب ما لدیهم فرحون به قول قرآن، هر گروهی بشن برای خودشون بگن این علم ماست، اونم بگه اون علم ماست. آیا یه داور بیرونی اینجا وجود داره یا نداره از نظر تامس کون؟ بله وجود داره. او معتقد است که یک داور بیرونی هست و اون این است که مسئله باید مرتفع بشه، مسئله باید حل بشه. مثل این که مثلا ما یه مریض داریم، مریضمون رو خوب بکنیم، درازش کردیم رو تخت. حالا یه مدعی میاد میگه که من طب غربی هستم و با یک مشت دارو میزنم تو حلق این و خوبش میکنم. یکم از اون برمیاد میگه نه، من یه مشت سوزن دارم فرو میکنم در نقاط مختلف بدن این، طب سوزنی چینی و من خوبش میکنم. اون یکی هم میگه من با چند تا ورد سرخپوستا داریم دیگه، چون من یه فیلم رو دیدم که اینا مثلا میان یه فردی رو که به اصطلاح جنون داره میگن این شیطان توش وارد شد و اینقدر بزنیمش تا شیطان بره بیرون، شروع میکنن به زدن این، اینقدر میزنن که این میفته مثل مرده و خب جن هم دیگه میذاره میره. حالا این سه تا الان ما تئوری علمی داریم. خب بالاخره این صحبت این است که شما باید بتونید این مریض ما رو خوب بکنید. این یک داوری به اصطلاح حد اقلی است که تامسون مطرح میکنه. در نتیجه اگر ما بیاییم و بگیم که بر اساس اندیشه های دینی خودمون میخوام یه علم درست کنیم، خب این علم نباید لوکس باشه فقط ما بیاییم تو دانشگاه بگیم روانشناسی اسلامی و بگیم بر خودمون همینجوری. خب چی نتیجهش چیه؟ ما این روانشناسی رو باید ببریم در کلینیک، در مدرسه روانشناسی تربیتی، باید نشون بده که کار میکنه، باید نشون بده که بیماری های روانی رو خوب میکنه و این خودش حاکی از این باشه که یه داوری روشون انجام بشه. در نتیجه ما اون تصوری رو که الان بعضی ها تو جامعه‌مون دارن که علم اسلامی و دینی میتونیم داشته باشیم، ارزش های خودمون بغل کنیم و خلاصه در کنار خودمون داشته باشیم و با اونم صفا کنیم و خلاصه علم خودمون داشته باشیم. نه، این علم باید پاسخگو باشه. یعنی شما اگر از نظر تامس کون میگم، حالا دیگران که حرفای بیشتری زدن، اگر شما مثلا میگید دموکراسی بده، خیلی خوب میگید که یه حاکمیت سلسله مراتبی به قول ایشون خوبه از نظر اسلام، خیلی خوب بیاین یه حکومت اونجوری درست کنیم ببینیم چی میشه، چی از توش در میاد. اگر تونست در جامعه فقر مهار کنه، اعتیاد مهار کنه، طلاق مهار کنه، مشکلاتی که الان داریم زیرش له میشه. بله، جامعه ما جامعه‌ای که به شدت در حال تخریبه در همه زوایا. خب این چیه بالاخره؟ این باید ما بر اساس چه مدلی داریم در اینجا کار میکنیم؟ آیا اون مدل پاسخگوی نتیجه هست یا نیست؟ علم این از ما میخواد، نه اینکه فقط ما برای در مقام سخن بتونیم چیزی بگیم. خب چون دموکراسی گفتم، یه سری هم من هنوز که وقت داره بچم داره تمام میشه، آخر جمله است. اون بحثی که اشاره کردم به این که از گیدنس که دموکراسی در واقع تو خونه باید باشه و تشخیصشون این بود که این اصلا منافات داره با اسلام، چون ما در اسلام بر سلسله مراتب تاکید میکنیم، پس لابد مضمون این سخن این است که دموکراسی بر سلسله مراتب توجهی ندارد. آیا واقعا اینطوریه؟ نه، دموکراسی مگه توش حکومت وجود نداره؟ مگه تو جامعه دموکراتیک الان نمیان یک رئیس جمهور انتخاب میکنه؟ رئیس جمهور برای خودش حاکمیت داره تو جامعه. درسته که حاکمیتش قدسی نیست، درسته که حاکمیتش مطلق نیست و اتفاقا به همین خاطره که دموکراسی رو پذیرفته، اما سرانجام وقتی که این رئیس جمهور شد، این رئیس جمهوره، میتونه فرمان صادر بکنه، اختیارات داره، نه مثل یک آدم عادی تو جامعه. اینطوری است که دموکراسی نافی سلسله مراتب باشه، بلکه سلسله مراتبی میخواد که قدسی نباشه. قدسی به معنای ادعای گزاف خانه، اینکه حالا اگه واقعا مسیح ظهور کنه در انگلستان، من نمیدونم اونا چه خواهند کرد، چون کسانی که علیه مسیحیت کلی ناسزا میگن مسیح رو چشمشون میذارن. اینا مشکل با اون نظام دینی دارن تا دین بیشتر. خب حالا دموکراسی به هیچ وجه با سلسله مراتب مشکلی نداره، بلکه با اون نوع سلسله مراتبی که استبداد ایجاد میکنه مشکل داره. خب حالا تو خانواده، آیا تو خانواده دموکراتیک یعنی چی؟ هر کی هر کی که نیستش که دموکراسی. چون این خونه دموکراتیکه، بابا برون گوشه بشینه، منم اینجا هستم، بالاخره هر کدوم نظر داریم. نه، اینطوری نیستش. دموکراسی به معنای واقعی کلمه یعنی مشارکت داشتن افراد در اون سرنوشت جمعیشون. البته مشارکت هر کسی اندازه خودش. من اگه رئیس جمهور شدم، من اختیارات بیشتری دارم، من میتونم دستور جنگ صادر کنم، شما که نمیتونید. این سلسله مراتبه. بنابراین اگه سلسله مراتبی که ما میشناسیم میخواد اون منطق فهم و مشارکت رو که دموکراسی روش تاکید میکنه اونو کنار بذاره، خب ببینید واقعا اون موقع خانواده ما هم چقدر خواهد تونست در مشکلات نباشه. خب من عذر میخوام هم از اینکه طولانی شد هم از اینکه صریح بودم، اگه جسارتی شد ببخشید، اما در هر صورت بحث علمی است و فقط انگیزه حقیقت جوییه و الا ما شما رو محترم می‌داریم.
هر دو بزرگوار تقریباً 35 دقیقه فرصت داشتن جناب آقای زیبای نجات واسه تقریر دیدگاه خودشون، جناب آقای دکتر باقری هم واسه بیانات دور اول نهفا. من خواهشم اینه که چون یکی دو مورد دیگه هم نیاز داریم این رفت و برگشت اتفاق بیفته. چه
می‌خوای نگه دار بری جان؟
دو تا 10 دقیقه.
دو تا 10 دقیقه.
از حضورت این که یه 10 دقیقه آقای زیبای نجات اگه ماهات جوابتون بدید، متشکرم.
خواهد که استاد مطرح کردن که دو تا یه روزم نفروش رفت بروش من حالا نسبت به نکاتی که درباره کتاب استاد گفتن دوستان مکرممون رو دعوت میدم که متن کتاب رو اصلا مطالعه کنید با تقریری که استاد از کتاب ارائه کردن هم یه مقایسه بکنید، بعدا یه برداشت میبرید که گاهی وقتا گزارشی که ما از دیدگاه دیگران داریم جوی خودمون توی دیدگاه خودمون آمد، گاهی وقتا ما خواهیمان یه نکات کلی از خواهد. اما بحث اول رو از اینجا شروع کنم که چه تصوری ما از مدرنیته در مقابل سنت داریم. من به نظر میرسه که یک تصویر تقابلی برای ما ایجاد شده بین سنت و مدرنیته که این تقابل ممکن درست نباشه. حالا من تعبیر خیلی تسامحیش میدارم تقابل زمانی که سنت رو به گذشته گرایی معنا کنیم در مقابل مدرنیته به معنای آینده گرایی و پیشرفت گرایی. گرچه مدرنیته در ذات خودش تمایل به نفی گذشته و پیشرفت داره، ولی به این معنا نیست که کسانی که در مقابل این جریان هستن اونا گذشته‌گرا هستن. سنت‌گرایی به معنای گذشته‌گرایی یه نهله کوچیکی است از اندیشمندانی که طرفدارانی هم دارن، ولی هر کی منتقد جریان مدرنیته به معنای این نیست که طرفداری نیست که شما در گذشته یا در حال بمانید، بلکه اکثر مکاتب پیشرفت رو میپذیرن اما قواعد که جریان مدرن حاکم بر پیشرفت میکنن درش اشکال دارن. و الا شما بیرید تو زمانهایی که زمان شکوفایی تمدن اسلامی هست ببینید کاملا ما اونجا پیشرفت مشاهده میکنیم. گزارش هایی که ویدرانت میده از زمان هارون‌الرشید، گزارش هایی میدی که از قرن 13 میلادی که قرن 7 هجری خودمون میشه مقایسه بغداد رو میکنه با خارج از جهان اسلام که بزرگترین کتابخانه خارج از جهان اسلام کتابخانه کانتربری انگلیس با 2000 جلد کتاب، ولی کتابخانه هایی تو جهان اسلام هست با 600 هزار جلد کتاب که بعضی ها تا 3 میلیون جلد هم گفتن کتاب های دست نویس. خب این نشون میده میتونه این موارد رو کنار هم دیگه بگذاریم که کسی گیری تو پیشرفت نداره. بحث ما بستر این است که پیشرفت قاعده خاص داره و در پیشرفت ما باید مرز بین ثابتات و متحولات رو از همدیگه جدا کنیم. ثابتات رو ما که تحول بهش نزنیم، یعنی اصول اخلاقی ثابت، آموزهای ثابت مسیر پیشرفت ما رو مشخص کنه. این میشه مصداق آیه شریفه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. یک درختی که ریشه هاش ثابت در زمین استواره اما شاخه های نو میده، شکوفه های نو میده و هر سال میوه های غیر از میوه های سال گذشته شده. ما مخالف با اندیشه هایی هستیم که نقش های ثابت رو همیشه برای زنان یا برای مردان بخوان بزنن. کی حرف مدعی شده غیر از یک گروه کمی از سنتی رایان؟ اما بحث ما این است که ما اگر متن آموزه های دینی رو به عنوان راه نمای عمل خودمون و قاعده رفتار خودمون و منطق منطق پیشرفت خودمون میپذیریم، اینها برای ما یه آموزهای ثابتی رو دادن که کشف یه آموزهای ثابت هم قاعدمنده. یعنی این طور نیست که من بیام بشینم بگم چون فلانی گفته من اینو قبول ندارم پس خیلی فضا در هم برهمه. مگر کشور غربی اندیشه رو پیدا میکنه که مخالف نداشته باشه؟ به این معنا آیا که یک جامعه علمی اونجا وجود نداره؟ یک نظریه‌ای که مستند جریان و تحولاتی باشه وجود نداره؟ نه. ما اگر در آموزهای رفتاری بحث میکنیم، معتقدیم که منطق اجتهادیمون در حوزه فقه، که علم فقه هم فقه علم بشری و مثل همه علوم دیگر مقدس نیست و مثل علوم دیگر نیاز به پویای بیشتر هم دارد، اما یه علمیست که خیلی اتفاقا پایه های محکمی هم دارد و عقلانیت محکمی هم برش حاکم هست و روش های استنباطی که در اونجا وجود داره کاملا، شما اگر بیاد تو قاعده علمی مربوطش اختلاف دیدگاه هم کاملا به بحث های علمی خیلی جاها به مراحل خوبی خواهد رسید. بنابراین ما معتقدیم که باید یه ابزاری داشته باشه شخص کارشناس، کارشناسی در متن دینی تفحص میکنه که بتواند آموزه‌های ثابت رو از آموزه‌های متحول تشخیص بده. مثلا ما در مطالعه زندگی حضرت صدیق می‌دیدیم ایشون در خانه‌داری دستاس می‌کردن، گندم آسیاب می‌کردن تو خونه. هیچ وقت به زن امروز میگیم که بشین گندم آسیاب کن تو خونه؟ یعنی این نقش ثابت بدونیم برای زنان در خانه‌داری خودشون؟ کسی هم که حرفی زده از آدمای سنتی حوزه که تمچه حرف زده که زن میشینه تو خونه دستاس کنه یا نه؟ در اینجا میگم خیر، از آموزه های دینی اصرار بر همچین بر ثبات همچین نقشی به دست نمیاد. اما اونجایی که حضرت صدیقه به فرزند خودشون از دینشون شیر میدن، این رو بنوان نقش ثابت میدونن. چرا؟ علت داره، برای اینکه یک آموزه دیگری آمده است، گفته است هیچ چیز برای فرزند پربرکت‌تر از شیر مادر نیست. در اینجا قواعد علمی میاد مشخص میکنه که این آموزه نقش ثابت رو رقم میزنه یا نقش های متعدد. این نقش مربوط به حالت اضطرار بوده است یا مربوط به حالت عادی زندگی روزمره بوده؟ اینها کاملا با ابزارهای فقهی قابل تشخیص هست. یه موارد زیاد اما مشکل ما با جریان مدرنیته اگر مشکلاتی رو شاخ برگ ها باشه، بله این پاسخ استاد مشکل ما رو حل میکنه که مدرنیته در حال ترمیم پیوسته خودشه مثل هر جریان دیگری. مگر ما که دم از تمدن اسلامی میزنیم، دم تمدن اسلامی نیاز به ترمیم خودش نداره، اینم یه مقوله بشری که روز به روز باید خودش متحول کنه و پیشرفت بره، نقایص خودش رو برطرف کنه، هی نسبتی بین آموزهای ثابت آموزهای متحول برقرار کنه، تحولات رو بپذیره با علامت راهنمایی که آموزهای ثابتی، هی بازنگری کنه در مسیر خودش. اگر ما مشکلمون با جریان مدرنیته اشکال روبنایی باشه، بله همونطور که جریان مدرن خودش رو ترمیم میکنه، ترمیمش ممکنه ما مشکلات خودمون رو به جریان مدرن حواله بدیم که اونم ترمیم کنه نسخه ما بده، کما اینکه جریان بازگشت به خانواده از دهه 1980 به بعد خیلی قوی در خود فضای جوامع غربی هم اتفاق افتاده. ولی آیا او بازگشت به خانواده‌ای که اونا دارن میگن بازگشت به خانواده‌ای است ما تو فضای دینی دنبالش می‌گردیم، یا نه بازگشت به خانواده‌ای است که ذیل گفتمان فردگرایانه فهم میشه و مناسبات جامعه فردگرا رو باز تولید می‌کنه؟ او خانواده گرایی کجا و خانواده گرایی که ما توش به عنوان در ذیل گفتمان خانواده گرایی خودمون داریم از بحث میکنیم، دو تا مقوله مختلف. اما بحث آوردن به دایره تعبد، اون چیزی که ما از بحث از تعبد درش مطرح میکنیم تو آموزهای دینیمون اینه، یک جاهایی که مسیر ما را عقل باز می کند لاغی، یعنی این که خدایی هست یا نه، حالا جدا از اون معرفت فطری که حالا سر جای خودش بحث میشه، عقل چراغ راه ما بهش استناد میکنید، توحید خداوند، خالقیتش، رزاق، صفات خداوند و وسیله عقل اثبات میکنید. موقعی که رفتیم در خانه خداوند رسیدیم، خداوند خودش برای ما مسیر مشخص کرد، گفت ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چیزی که رسول من به شما گفت بپذیرید. اون موقع سوال پیش میاد، رسول من یک چیزی گفت، وجهش برای من معلوم نیست، هنوز معلوم نیست، بپذیرم یا نپذیرم. در اینجا پرسشگری عقل دو تا جایگاه میتونه داشته باشه. یک جایگاهش این است که من در پذیرش دعوت خداوند و رسول، در پذیرش و عمل به تکالیف الهی و پیامبر معطل تأیید بمانم، بگم تو حکمتش برای من روشن نشده، من نمیام جلو. یه بحث دیگه این است که نه، من بنده خداوند هستم، دست من که گرفت و هر جو دارم راش میرم، اما از عقل خودم استفاده میکنم، حکمتی احکام رو کشف میکنم، تو در موارد مشابهی که احکام روشنی دارم نیمده، یه حکمت چراغ راه من بود. این دو تا روی کرده به عقله، عقل در مقام کشف راز خلقته که میخواد مسیر خودش رو روشن کنه، که همه بایستی دنبال همچه عقلی باشیم. اما او عقلی که یه عقل دیگه ما داریم که بهش میگیم حکم عقل عملی، عقل عملی یعنی احکام عقلی که من و شما نداره، عقل هر آدم عاقلی در هر زمانی بهش حکم میکنه که این کار بده این کار خوبه. او اصلا فقهای ما بحثی دارن که میگن ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، منتظرم نمود، هر چی حکم عقل اومد اگر گفت دروغ بده، شرع هم میگه بده، به همه صورتی که عقل میگه بده، شرع هم میگه بده. یعنی اگر عقل میگه دروغ مصلحت آمیزم بده، شرع هم میگه بده. اگر پای عقل شوی میشه اینجا، میگه برای من معلوم نشد که دروغ مصلحت آمیزم بده یا نه، حالا شرع میاد میگه دروغ مصلحت آمیز به راست فتنه انگیز. ولی اگر عقل حکم قطعی داشته باشد در اینجا، که شرع امضا کننده حکم عقل، و استدلالی که فقها میارن میگن که عقل شارع رئیس اولاست، عاقل ترین عاقله، قطعاً حکم عقلی رو امضا میکنه. اما او بحثی که ما داریم این است که حکمت بسیاری از احکام برای ما پوشیده است. اینجا رو خوب دقت کنید، فرق احکام بشری با احکام الهی چیه؟ هر حکمی علتی دارد، درست، علت حکم باید برای قانونگذار معلوم باشد، اینم درست. یعنی موقعی که مجلس شورای اسلامی قانونی رو وضع میکنه، باید علتش روشن باشه برای خودش، بیگدار فلدهی شیر و خط ننداخته باشه، درست. اما برای من هم که تو خونه نشستم، تبعیت از قانون مجلس شورا منوط به این است که فلسفه حکمشو بدونم. هیچ کسی تو کشور هم که حقی میزنه این بحث. خداوند موقعی که قانون وضع میکنه، پیامبر اکرام تشریع میکنه، علتاش برای خودشون معلومه. خیلی از علتاش برای ما مطرح نکردن، گاهی وقتا تعمد هم داشتن که مطرح نکردن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم گفته خداوند ما رو مبتلا کرده که دور خونه کعبه بچرخید، هفت دور بچرخید، از سر شب خون به سمت خونه کعبه باشه، نگفته هشت، نگفته شش، تو فلسفه‌اش هم نگفت. چرا؟ باد استکبار از دماغ ما خالی بشه، نگیم چون اینو میفهمم عمل میکنم، میگیم چون خدا گفته عمل میکنم. بندگی یعنی عمل کردن به توصیف، یعنی پذیرش توصیفاتی که خداوند گفته، گفته مرد این است، زن این است، خانواده این است. دو ارزش گذاری هایی که خداوند و پیغمبر گفتن، ارزش های خانوادگی این است. سه، رفتارهایی که او ثباتش تأکید داشته. بعد از این که برای ما معلوم شد که از آموزهای ثابت دینی، معطلش نباید بشیم، معطلی نباید بشیم که حکمتش رو بفهمیم، باید دنبالش بریم، تو مسیر هر چه خواستیم بفهمیم، تو مسیر تبعیت هر چه خواستیم بفهمیم. مشکلاتی که ما الان داریم این است که عقلانیت سکولار به من میگه من معطل فهمش میمونم، میگه با دینداری با هم دیگه جمع نمیشم، و الا خود من میرم چند ساعت صحبت میکنم تو مجالس در مورد اینکه یه قانون حجاب یک بس فلسفهش ممکن این باشه، دفاع عقلانی ازش میکنم. ولی در ابتداش هم توضیح میدیم که روش دینداری هم این نیستا، یعنی که خودش نباید معطل این فلسفه بافی های ما بکنه. اگر براتون ثابت شد که یه حکم انتصاب داره به خداوند، معطل نباید. اما این که آیا میشه این وضعیت رو تغییر داد یا نه، یه بحث خیلی مهم نیست. اتفاقا ما تو کتاب هم تو نیمه دوم بهش اشاره کردیم. بحث ما تو نیمه اولی کتاب این است که نظام آموزشی موجود به دلایلی دلالت‌های ضد خانواده دارد. اما آیا اصلاح شدنی هم هست یا نه؟ ما چالش‌های زیادی تو مسیر اصلاح داریم. به تعبیر یکی میگفت اگر زورت به شوهر ننت نمیرسه بهش بگو عمو جون. ما تو خیلی از زمینه‌ها زورمون به اصلاح نظام نمیرسد، تو بعضی از زمینه‌ها میرسد. تو اونجایی که میرسه چیکار باید بکنیم؟ تو اونجایی که زورمون نمیرسد نمیتونیم یه خودآگاهی جدیدی ایجاد کنیم که این نظام نظام مطلوب ما نیست. این حداقل کاری که میتونیم بکنیم دیگه. یعنی جامعه ای که الان توی نظام داره، یعنی کارشناسان کتاب دستی ما هنوز به خودآگاهی نرسیدن نسبت به نظام تربیتی. نظام تربیتی رو متعالی میدانن، نظام رو مقدس میدانن. اگر ما به خودآگاهی برسیم، کم کم ظرفیت های ما ممکنه آزاد بشه. ببینید میشه یه تنه زد به این نظامه یا نه؟ خب اونجایی که آهسته آهسته میشه اصلاحش کرد، بیریم به سمت اصلاحش، بعداً معلوم می شود که آیا جریان مدرنیته اقدر جریان توفنده است که نمیشه در مقابلش مقاومت کرد یا نه، یه جریان پشتری جریان مدرنیته شکل گرفته است که ما میخواد دنیا رو نسبت به جریان به حالت ارضا برسونه، به حالت خلصه برسونه، به حالت شادکامی برسونه. بگه این تنها مسیر تکامل شما همینه. ولی اگر ما ظرفیت هامون آزاد بشه از این ساختارهای خودمون داری ذهن خودمون درست کردیم، یه مقداری پامونو بگذاریم که نه، من نمیخوام بگم اصلاح میشه بکنه، اصلاح کلی انشاءالله امام زمان میان میکنم، ولی در حد مقدورات خودمون یه کلکلهایی ممکنه بتونیم بکنیم. من تو ده ها موضع از مواضع استاد مکرم نکات داشتم که حال فرصت باقی میشه.
بله، این که می‌فرمایید که ما اگر این سنت‌گرایی داریم، منظورمون گذشته‌گرایی نیست، یعنی نمی‌خوایم که پیشرفت نکنیم، می‌خوایم پیشرفت بکنیم.
بله، منظور بحث ما بحث پیشرفت نیست، بحث مدرنیسمه. می‌خوام ببینیم که سنت‌گرایی نسبتش با مدرنیسم چیه، نه با پیشرفت به معنای انتزاعی کلمه که همه دوست دارن پیشرفت کنن. مثلا اینه که یه سنگ افتاده توی چاه ما به نام مدرنیسم، یعنی گونه خاصی از پیشرفت. چون پیشرفت هم کلمه‌ای است که مدرنیسم انداخته تو دهن ما، اینم یادمون نره. پیشرفت یه کلمه مدرنه، آهگل شروع شده، پروگرس. ما امروز میگیم پیشرفت باید بکنیم، یادمون نیست که این کلمه خودش غربیه. حالا من کاری ندارم، به هر حال مسئله پیشرفت نیست، مسئله مدرنیسمه. ما با مدرنیسمی که یک شکل خاصی از پیشرفته میخواد چیکار بکنیم؟ این یک. دو این که میفهمند که ما آموزه های ثابت دین رو میخواییم کشف کنیم و اینم باید ضابطه مند باشه. بسیار منم که در واقع این نکات روش شناختی که گفتم همه ضابطه بودن دیگه، این ضابطه ها رعایت کنیم، تناقض نگیم، چه نگیم چه نگیم. اما سوال اینه که این آموزه های ثابت دین کدوم ها هستن؟ مثلا حضرت فاطمه اشاره کردید که بله این آسیاب قدیمی رو هیچ کس نمیدالن انجام بده، گرچه بعضی ها میآیند. الان بعضی ها مسواک زدن پیامبر رو تقلید میکنن، چون میگن پیغمبر با این چوبا مسواک میزد، چوبایی که تو مکه هست ما این کار رو میکنیم، چون سنتگرا هستیم. یعنی اگه پیامبر امروز بود از این مسواک های قرالبی استفاده نمیکرد، از این چوبا استفاده میکرد. این هم یه مسئله است. اما آیا شما قبول میکنید که حضرت فاطمه در خانه بودنش از جزء آموزه های ثابت دینه؟ حتما فکر میکنم اینطوریه، یعنی احتمالا نظر شما این است که اون دستاست که نه، اما اینکه پیامبر به حضرت علی گفتش که از این خونه تا این ور مال تو کاراش، از اون خونه تا اون ور دم در، تا اون ور کالا و حضرت علی. خب احتمالا سنتگرایان ما اینجوری میگن، میگن که الان هم زن کار اصلیش توی خونه است. البته اینکه میگن اصلیش دارن تخفیف میدن به خاطر مدرنیسم، ولی تعظیمشون اینه که زن توی خونه است، یعنی همون جمله‌ای که پیامبر به حضرت فاطمه گفته. خب آیا اینا واقعا آموزه‌های ثابت دینن؟ اینا کسی نمیتونن پا بر جا باشن، یه چیزی بگیم که بتونه ثابت بمونه. الان همه زنان اینجا نشستن دارن